اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 20 ماه جدی را که با 10 ماه جنوری مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. به دنبال ممنوعیت زنان از کار در سازمان های غیر حکومتی داخلی و بین المللی توسط طالبان، منشی عمومی شورای مهاجرت ناروی به کابل سفر کرده و حضور زنان در روند کمک رسانی به ویژه رسیدگی به نیازمندان در افغانستان را ضروری خوانده است. یان اگلند، منشی عمومی شورای مهاجرت ناروی، ناوقت روز یکشنبه 8 جنوری در رشته پیام‌های در توییتر از طالبان خواست با تمام کارمندان زن و مرد اجازه دهند تا به کارشان ادامه دهند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان به تاریخ 24 دسامبر طی مکتوب زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی ممنوع کرد. اگلند در جریان سفرش به کابل قرار است با مقام‌های ارشد حکومت طالبان درباره منع کار زنان در سازمان‌های غیر حکومتی بحث و گفتگو کند. این مقام شورای مهاجرت ناروی اضافه کرده است که به دلیل تصمیم اخیر طالبان، آنان مجبور شده‌اند تا فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف سازند. به دنبال اظهارات جنجال برانگیز هری، شاهزاده بریتانیا، در مورد کشتن 25 تن در ولایت هلمند، اعضای خانواده قربانیان حملات نظامیان بریتانیایی در این ولایت خواستار محاکمه شاهزاده هری شده اند. هری در کتاب خاطرات خود نوشته است که در سال 2012، زمانی که در افغانستان به حیث معاون پیلوت هلیکوپتر آپاچی خدمت میکرد، در جریان عملیات نظامی 25 تن از جنگجویان طالبان را کشته است. نوشته های شاهزاده هری در مورد یک دهه خدمت در صفوف قوای مسلح بریتانیا و ویژه جزئیات مأموریت وی بین سالهای 2012 و 2013 در افغانستان واکنش های گسترده را برانگیخته است. مقام های طالبان نیز اظهارات شاهزاده هری را نکوهش کرده و آن را تجربه ناگوار مردم افغانستان در اشغال قوای خارجی عنوان کرده اند. مجله آمریکایی فوربس گزارش داده است که از میان 149 میلیون کودکی که در سال 2022 در جهان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند، 14 میلیون کودک در افغانستان بودند. مجله فوربس به نقل از سازمان حمایت از کودکان یا سیف ده چیلدرن نوشته است که افغانستان و کانگو بدترین مکان‌ها برای کودکان است. با گزارش فوربس، میلیون ها کودک در افغانستان به آب پاک، غذا، سرپناه و کمک های جدی در بخش صحت روانی نیاز دارند. بر اساس گزارشی که بروز یک شنبه از سوی مجله آمریکایی فوربس منتشر شد، افغانستان در سال گذشته میلادی یکی از بدترین مکان ها برای کودکان در جهان بوده است. شهرهای غور کابل که در نتیجه برفباری های سنگین مسدود شده بود، پس از 3 روز برای ترافیک باز شد. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، این خبر را به رادیو آزادی تایید کرده، گفته است که این شهرها در نتیجه تلاش های تیم برف روبی ریاست فواید عامه این ولایت عصر روز دوشنبه باز شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. ایران در نظر دارد تا بانوان بیشتر دانشجو از افغانستان را در پوهنتون تهران بپذیرد. خبرگزاری مهر ایران با تاریخ 8 ماه جنوری گزارش داد که بودجه این پوهنتون به خاطر بورسیه به دانشجویان افغان افزایش یافته است. معصومه ملک، یک مقام پوهنتون تهران، گفت افزایش بودجه این پوهنتون توانایی ها را افزایش می دهد تا دانشجویان بیشتر افغان و ویژه زنان در سال 2023 پذیرفته شوند. با گزارش مهر، در حال حاضر 470 تن از دانشجویان افغان در پوهنتون تهران مشغول آموزشند که حداقل 140 تنشان زنان هستند. اعلام ایران در حال صورت گرفته است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 20 ماه دسامبر از بستن پوهنتون‌های افغانستان برای دانشجویان دختر تا اطلاع بعدی خبر داد. عالمان دینی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دیروز دوشنبه 9 ماه جنوری با صدور فتوای برداشتن اسلحه بر ضد اردو و پلیس پاکستان را بر اساس شریعت اسلام حرام و ناروا دانستند. این فتوا در حال صادر می شود که در چند هفته اخیر به ویژه پس از لغو آتش بس از سوی تحریک طالبان پاکستان و سپس دستور رهبری این گروه برای انجام حملات بر ضد حکومت پاکستان، حملات و رویدادهای امنیتی در آن کشور افزایش یافته است. به نقل از خبرگزاری جی وی پاکستان، عالمانی که این فتوا را صادر کرده اند از مدارس مختلف دینی پاکستان از جمله دارالعلوم پشاور، جمعیت دارالعلوم حقانیه و سازمان المدارس پاکستان اند. بیشترین حملات را بر ضد اردو و پلیس پاکستان تحریک طالبان پاکستان انجام می‌دهد، گروهی که روابط بسیار نزدیک با گروه طالبان در افغانستان دارد. رئیس جمهور سنگال 8 جنوری گفت در اثر تصادم دو بس مسافربری در مرکز آن کشور 40 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. مکی سال رئیس جمهور سنگال پس از دیدن از محل حادثه و ملاقات با شماری از زخمیان در شفاخانه و خبرنگاران گفت با کمال تأسف در این حادثه 40 تن جان باخته است. رئیس جمهور سال افزود ما جوانان زیادی را در این حادثه از دست داده ایم. پس از وقوع این حادثه حکومت سنگال سر از دیروز دوشنبه برای 3 روز ماتم ملی را در سرتاسر آن کشور اعلام کرده و در این مدت بیرقها در سراسر آن کشور نیمه برافراشته خواهند بود. هدی مسنا که در سن 20 سالگی از ایالت آلاباما از خانه اش فرار کرد و در سوریه به گروه دولت اسلامی یا داعش پیوست، اکنون امیدوار است که حتی اگر زندانی هم شود به ایالات متحده آمریکا برگردد. مسنا که حالا 28 سال عمر دارد و دارای یک فرزند از یک جنگجوی داعشی است، ابراز امیدواری کرده است که به ایالات متحده برگردد و بر ضد افرادگرایی فعالیت نماید. او در یک مصاحبه با شبکه آمریکایی د نیوز موومنت گفته است که وی در سال 2014 توسط قاچاقچیان آنلاین شستشوی مغزی شده بود و جز آوردن فرزندش از همه عملکردهایش پشیمان است. اداره ملی هواشناسی ایالات متحده با باشندگان برخی از ساحات ایالت کالیفرنیا سفارش کرده است که برای 2 موج بزرگ بارندگی و برفباری سنگین در 2 روز آینده آماده باشند. در این هشداری که دیروز دوشنبه 9 ماه جنوری صادر شد آمده است که هوای مرطوب یک جا با بادهای قوی وضعیت جوی را بیشتر وخیم خواهد کرد. بر اساس پیش بینی ها انتظار می رود که بخش های مرکزی ایالت کالیفرنیا در طول امروز دوشنبه شاهد 7 تا 13 سانتی متر بارندگی باشد. به همین ترتیب بارندگی روز سه‌شنبه به بخش‌های جنوبی این ایالت گسترش خواهد یافت. هواشناسان گفتند که بارندگی شدید سبب آبخیزی دریاها و در نهایت جاری شدن سیلاب‌ها در بخش‌های از ایالت کالیفرنیا خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ناوقت یکشنبه 8 جنوری حمله حامیان ییر بولسونارو رئیس جمهور پیشین برزیل بر دفاتر دولت آن کشور را ظالمانه خواند و آن را محکوم نمود. بایدن در واکنش به یورش حامیان رئیس جمهور پیشین برزیل با دفاتر قوه ثلاثه آن کشور در توییت نوشت: من حمله به دموکراسی و انتقال مسالمت آمیز قدرت در برزیل را محکوم میکنم. اداره دموکراتیک برزیل از حمایت کامل ما برخوردارند و اراده مردم برزیل نباید تضعیف شود. آقای بایدن در ادامه این توییت نوشته است که با اشتیاق خواهان ادامه کار با لولا دسیلوا رئیس جمهور تازه انتخاب شده برزیل است. کوین مکارتی رئیس جدید جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا از بررسی برخی از کارکردها و سیاست‌های حکومت رئیس جمهور جو بایدن از جمله خروج قوای نظامی ایالات متحده از افغانستان خبر داده است. پس از 4 روز اختلافات روی انتخاب رئیس مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا، مکارتی در آخرین دقایق روز شنبه 7 جنوری من حیث رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد و در نخستین بیانیه خود پس از کسب این کرسی از تحقیقات در مورد پالیسی های اداره بایدن یاد کرد. مکارتی گفت از خروج از افغانستان گرفته تا دنبال کردن منشأ کرونا ویروس و استفاده ابزاری از اداره تحقیقات فدرال، اداره رئیس جمهور بایدن را پاسخگو قرار خواهیم داد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در این برنامه فراهم کرده ایم. ادعای شاهزاده هری از خانواده سلطنتی در بریتانیا که در کتاب خاطرات جدید خود به نام اضافی و نقش خود در کشتن 25 جنگجوی طالب اشاره کرده باعث واکنش های شدید شده است. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را ژیلا نوری به توجه می رساند.
هر یکی از شاهزاده های خانواده سلطنتی بریتانیا که در کتاب خاطرات جدید به نام اضافی در مورد تجربهش در اردوی بریتانیا نوشته است، ادعا کرده است که 25 تن از جنگجویان طالبان را این خدمت نظامی در اردوی بریتانیا کشته است. این اظهارات باعث واکنش و خشم برخی افغان‌ها گردیده است. 12 سال قبل ملا عبدالله برای خرید به بازار قریه‌اش در شهر نهرالسراج در ولایت هلمند رفته بود و نمی‌دانست که بار آخرش بود که خانواده‌اش را می‌بیند. عبدالله نو عضو خانواده‌اش را در سال 2011 در عملیات هوایی نیروهای بریتانیایی از دست داده است. او همیشه از مقبره ایزان خود دیدن می‌کند که در حمله هوایی جان باختند.
مر نړیوال ته دا پیشنهاد لرو چې باید دا سړی راگیر کی محکمه ته دغه کی محکمه ورسره وکړي. او زمشت زمشت اوان را کی دا سره کم ظلم زمشت سره وکړي، ټول کور خراب کی، ټول د بکسرای او انسانان او مالی زیان واړوي، ځانی زیان واړوي، ټول تخریب.
در پوهنتون هلمند شما رنده که در برابر اظهارات شهزاده بریتانوی در مورد کشتن افراد دست به اعتراض زدند.
شهزاده هری له دوری چې کوم ظلم او یا د ملګرو له دوری او په شل کال کې دلته نور ظلمونه یا په هلمند کې یا د افغانستان په هر کونج یا د افغانستان په هر سیمه کې ترسره شوی وه، دا ډیر بد وه، ډیر کرګیړن وه، ډیر ناوړه وه. دا به انسانان د انسانیت تاریخ ته هیر نه کړي، دا به د افغانستان په تاریخ کې هیر نه شي او دا به زموږ هیر نه شي.
شهزاده هری برای یک دهه در اردوی بریتانیا ایفای وظیفه کرد. او در کتابش گفته است که در دوره دوم خدمت نظامیش در افغانستان بین سالهای 2012 و 2013 که به عنوان پیلوت هلیکوپتر آپاچی ایفای وظیفه میکرد، حدود 25 جنگجوی طالبان را کشته است. مسئول مطبوعاتی ولایت هلمند معتقد است که اظهارات شهزاده هری چهره اصلی اشغال غرب را منعکس می‌سازد. در شهر گرشک ولایت هلمند نبیاکا یک تن از افغان‌هایی است که از جان خود را از دست داده است. 11 عضو خانواده‌اش به شمول زنان و کودکان در عملیات هوایی نیروهای بریتانیایی کشته شدند. آکا وضعیت وحشتناک خانه‌اش را که هدف قرار گرفت به یاد دارد.
آقا وقتی پر سر به قدرت انگلیسیان و امریکایان نو تیاره که بلاره در جزات خان تر بریش پوری برسیدلی مرزل پر رولین رولی موخل سرخان در تیاره بیر تر آقا رسیدل در سی دوات سر خیاله او خلال بالا اول تکیه در دغا طرف پر دغا دگی بینده تا پر دغا سراکی بس ومشتی بالا نو کشنیان و بالا خود سرای پا کشنیان و پا شدو پا مومنان و دکو یو دسی زیاد کن دسی یو سات کدر بی چیغی ویلی برای چیغی مگی وری کسولی.
جل لالس خبرنگار اسوشیتد پرس در لندن میگوید این کتاب ممکن رابط شهزاده هری را با خانواده سلطنتی 100 مرتبه بدتر بسازد، به خاطر که در این کتاب در باره دعواها و پرخاشگری خانواده‌اش صحبت کرده است. لالس میگوید شهزاده هری که به عنوان یک پیلوت طیاره جنگی در افغانستان طالبان را هدف قرار داده است، به گفته برخی نظامیان نباید شمار افراد را که هدف قرار داده است در کتابش ذکر میکرد.
One of the most maybe impactful revelations you could say in the book.
یکی از تاثیرگذارترین افشاگری در کتاب خاطرات شاهزاده هری مطرح کردن تجربه‌اش در اردوی بریتانیا است. هری در کتاب خود به کسانی که هدف قرار داده است مهره‌های شطرنج خطاب کرده است، نه انسان. اما مردم میگویند همچون اظهارات برخورد انسانی را نشان نمی‌دهد و بی‌معنی بود. در واقعیت برای شاهزاده هری تهدید امنیتی را بیشتر می‌سازد.
این کتاب قرار است به تاریخ 10 جنوری رسان به بازار عرضه شود، اما برخی از رسانه‌ها از جمله اسوشیتد پرس، روزنامه گاردین و برخی رسانه‌های دیگر و کاپیون به زبان اسپانیایی که نشر شده است دست یافتند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
معاون دفتر هیئت معاونت ملل متحد دیدارهای جداگانه با اعضای رهبری طالبان داشته و در مورد اثرگیری آموزش دختران، تحصیلات عالی آنان و کار زنان صحبت کرده است. با باور کارشناسان وضعیت کنونی نتیجه انعطاف پذیری جامعه جهانی در مقابل رویکرد طالبان است و اگر جامعه جهانی خواهان تغییر وضعیت است باید کشورها پالیسیشان را بازنگری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مارک سپوتسل معاون دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان طی حدود 10 روز گذشته با مقامات رهبری طالبان از جمله عبدالسلام حنفی، مولوی عبدالکبیر معاونان رئیس الوزراء، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و قاری الدین محمد سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان به گونه‌ای جداگانه دیدارها و گفتگوهایی داشته است. از سرگیری آموزش، تحصیلات عالی دختران و زنان و کار زنان در نهادهای غیر حکومتی در دستور جلسه آقای پوتزل قرار داشته است. در تازه ترین مورد نیز با ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیدار و بر بازگشایی پوهنتون‌ها برای دختران و زنان تاکید کرده است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که آقای پوتزل در این دیدار طرح‌ها و پیشنهادهای خود را نیز به ندا محمد ندیم ارائه کرده است. اما پاسخ سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان چی بود؟ هاشمی گفت ما در پرتو شریعت به حقوق تمام مردم افغانستان متعهدیم. ما با تمام جهان در زمینه تحصیلات عالی خواستار تعامل نیک هستیم. از جهانیان می خواهیم که خواسته را که در تقابل با شریعت باشد هیچگاه با ما مطرح نکنند. آقای پوتزل در دیدار با محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز خواستار رفع محدودیت آن گروه بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان شده است. یونما روز یکشنبه گفت که ممنوعیت‌های تبعیض‌آمیز اخیر طالبان علیه زنان مانع رساندن کمک‌های حیات بخش به افغان‌ها شده و اقتصاد افغانستان را ضربه خواهد زد. رضا قاسمی عضو انستیتوت تحقیقاتی باختر در آلمان به صدای آمریکا گفت که وضعیت کنونی در افغانستان عواقب بیش از حد انعطاف‌پذیری جامعه جهانی در برابر رویکرد گروه طالبان است. با باور آقای قاسمی انسجام و اجماع قاطع و واقع‌بینانه که بتواند جلو تمام خشونت‌ها و نقض حقوق بشر را در افغانستان بگیرد از آغاز با تاکنون در بین جامعه جهانی وجود نداشته است.
جای تأسف اینجاست که طالبان شرایط را طوری وانمود کردند که انگار تنها معضل بزرگ کنونی افغانستان آموزش و کار زنان است، در حالی که در 18 ماه اخیر جنایت جنگی، محاکمه‌های صحرایی، کوچ‌های اجباری و نسل‌کشی همچنان با شدت بیشتر ادامه دارد و دریغا که همه جامعه بین الملل به خاطر بهبود شرایط کمترین کار را هم انجام ندادند.
آقای قاسمی افزود که با توجه به بازنگری نصاب تحصیلی و تعلیمی از سوی طالبان از مضامین علمی خبری نیست و تحصیل و تعلیم زیر سیطره طالبان معادل مدارس دیوبندی و قرائت اسلام افراطی خواهد بود. وایس ناصری تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به شکست سیاسی ناتو و ایالات متحده در افغانستان گفت که این کشورها در قبال افغانستان و مردم این کشور مسئولیت سنگین به دوش دارند. این تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که جامعه جهانی غیر مستقیم طالبان را به رسمیت شناخته و در تلاش تعامل با طالبان می باشد و این گونه سیاست و پالیسی اشتباه است.
اگر این رابطه قطع شود واقعا رژیم مستبد طالب ها که مختنق ترین رژیم در طول تاریخ و در سطح کل جهان است، اگر واقعا منزوی شود و مورد تحریم های کلان قرار بگیره و او تحریم هایی که در شورای امنیت برای اینا وضع شده بود عملی شود، هیچ کسی و هیچ نهاد و هیچ کشوری با طالب در تماس مستقیم و غیر مستقیم نباشه، امریکا دفتر سیاسی قطر را تمویل نکنه و با طالب ها هر روز نشست و برخاست نداشته باشند، واقعا تحریم کلی جهان بر طالب ها باعث تغییر اوضاع میشه، نجات مردم افغانستان میشه.
اما آقای ناصری با بیان اینکه طالبان هر روز به تحکیم قدرتشان میاندیشند، کشورها به ویژه ایالات متحده و روسیه نیز به دلیل جنگ اوکراین در تقابل قرار دارند، گفت که افغانستان به فراموشی سپرده شده است. تعلیق تحصیلات عالی دختران و زنان و وضع ممنوعیت بر کار زنان در سازمان‌ها و نهادهای غیرحکومتی با واکنش گسترده جهانی روبرو شده است. چندین سازمان غیرحکومتی خارجی فعالیت خود را نیز در افغانستان متوقف کردند. اما با وصف تقاضاهای فزاینده بین‌المللی برای رفع ممنوعیت‌ها بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان تا اکنون در موضع‌گیری گروه طالبان تغییر رونما نشده است و مقامهای طالبان همواره این تصامیم خود را در مطابقت با اصول و ارزش‌های اسلامی و سنت‌های حاکم در جامعه افغانستان خواندند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یان اگلند، منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی، در سفرش به کابل با مقامهای حکومتی طالبان در مورد لغو ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی صحبت کرد. نجیبه خلیل مطلبی در این مورد تهیه کرده است که با هم مشنویم.
تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و ممنوعیت دختران از ادامه تحصیل در دانشگاه ها واکنش های داخلی و خارجی را در قبال داشته است. یان اگلند، منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی، برای یک سفر یک هفته‌ای وارد کابل شد و با رهبران طالبان در مورد لغو ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی صحبت کرد.
به دلیل این ممنوعیت ممکن تعداد زیادی جانشان را از دست بدهند و با گذشت زمان ممنوعیت بر کارگران زن در مؤسسه ما این رقم بیشتر خواهد شد و به این ترتیب فلج شدن کار ما ادامه خواهد یافت.
آقای اگلند در یک توییت نوشت که با این تصمیم طالبان حدود 6 میلیون نفر در قحطی فرو می رود. فاروق علیم، استاد سابق دانشگاه کابل، اقدامهای اخیر طالبان علیه زنان را ختم روند حذف سیستماتیک زنان از جامعه می خواند.
با محروم ساختن زنان افغانستان از حق کار و ممنوع ساختن زنان افغانستان از حق سفر، از رفتن به پارک، از رفتن به آموزشگاه و ورزشگاه و بالاخره ممنوع ساختن دختران و زنان افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاه، روند حذف سیستماتیک زنان افغانستان کامل شد.
اما نرگس حافظزاده، قاضی سابق محکمه استیناف ولایت بلخ، میگوید اقدام اخیر طالبان پایان روند حذف سیستماتیک زنان نیست.
روند حذف سیستماتیک زنان نظر به تجربه 1.5 سال گذشته رو به افزایش بوده و مطمئنن که این روند ادامه خواهد یافت و این آخرین تصمیمشان نخواهد بود.
با این حال طالبان امروز فرهد پوپلزه، یک تن از معترضین زن، را پس از 2 ماه از توقیف رها کردند. طالبان ادعا می کنند که کارگران زن در مؤسسات غیر دولتی حجاب اسلامی را مراعات نمی کنند و به خاطر مستقل بودن آن مؤسسات نمی توانند مسئولیت زنان را تأمین کنند. اخیراً مارکس پوتسل، معاون هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، در دیدار با محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، خواستار رفع محدودیت آن گروه بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان شده است. اما محبوبه سراج، فعال حقوق زنان، اقدامات اخیر طالبان در مورد زنان و دختران را با بازی‌های سیاسی مربوط می‌داند. او حمایت جامعه جهانی از زنان افغانستان را بسنده نمی‌داند.
مرقمی که لازم است جامعه بین‌المللی در پشت زن افغانستان است. مرقمی که لازم است جامعه بین‌المللی در پشت مردم افغانستان. گفتم که برای ما از خوراک میتن به خاطر از اینکه قدر احساس گناه میکنن که فکر میکنن که اگه برشان خوراک گندم نرسانیم اینا بمارن، باز ما چطور خواهد کردیم؟ شاید مردم خود ما مالکشان اینا را راستی ما کم بگیره که شما چرا این مردم تو رو ایلان کرد. اما به حد و اندازه از این نقطه نظر ما اوگار هستیم.
از جانب دیگر جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید، میگوید آنچه طالبان در برابر زنان انجام میدهند چیز تازه نیست.
این همان چیزی است که آنان در آخرین باری که روی قدرت بودند انجام میدادند. اگر آنان دوباره تلاش کنند و این کار را انجام دهند، تعجب نمی کنم. به همین دلیل است که حمایت نکردن از رژیم آنان بسیار مهم است.
با وصف تقاضاهای فزاینده بین المللی برای رفع ممنوعیت ها بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، تا کنون در موضع گیری گروه طالبان در مورد آزادی های اجتماعی زنان تغییر رونما نشده است. و مقامهای طالبان همواره این تصامیم خود را در مطابقت با اصول و ارزش‌های اسلامی و سنت‌های حاکم در جامعه افغانستان خواندند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه یافته، تحلیلگران می‌گویند حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزار فشار بر معترضین کار می‌گیرد. جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه من فوزیه احسان که ساعت پیش با صابر جعفری تحلیلگر مسائل افغانستان و ایران انجام دادم بشنوید. دلیل اعدام‌ها در ایران چیست؟ آیا واقعا یک چیز نمایشی به خاطر فشار روی معترضین است؟
درود بر شما و شنوندگانتان. حکومت ایران و حکومت‌های توتالیتر در همه جای دنیا در طول تاریخ روش حکومتشان بر اساس همون جمله معروف النصر بالرعب هست، یعنی پیروزی خودشان را و حکومت خودشان را در گروه عظیمی دانند که مردم و مخالفین خود را مخصوصا بترسانند و تنها راهشان هم برای ترساندن همین در مراحل آخر همین خشونت بی حد و حصر و کشتن و اعدام مخالفینشان هست. ولی خب همیشه جواب نداده و مخصوصا در دور جدید انقلاب زن زندگی آزادی در ایران مردم و مخالفین در ایران نشان دادن که افزایش دامنه خشونت ها از طرف حکومت نه تنها باعث ترساندن معترضین نشده، بلکه باعث خشم بیشتر مردم و به یک نوعی متحد و همبستگی بیشتر و اتحاد بیشتر بین مردم و مخالفین هم شده.
به نظرتان اجرای اعدام ها در ایران چی تأثیر روی وضعیت در افغانستان داره؟ روی وضعیت اعدام ها که در این روزها در گوشه و کنار افغانستان و دور از چشم رسانه ها صورت می گیره؟
افزایش دامنه اعدام ها اگر بتوانه مردم معترض بناوی ساکت بکنه و عقب بنشانه، ممکنه یک دلگرمی و تشویق طالبان به استفاده بیشتر از ابزار خشونت و کشتار دست جمعی باعث شود. ولی از اون طرف یک تیغ دولبه هم هست، وقتی که مردم و انقلابیون در ایران نشان بدن که این خشونت دولتی و تروریسم دولتی باعث اتحاد بیشتر از اونا و همبستگی بیشترشان برای برانداختن حکومت اسلامی در ایران بشود، او زمان ممکنه افکار عمومی در افغانستان هم دلگرمی پیدا بکنند که تنها راه پیروزی بر یک گروه گروگانگیر و تروریست این هست که از خشونت اونها نترسند و بلکه به این نتیجه برسند که تنها راه نجاتشان این هست که دیر یا زود باید علیه گروه قیام کنند و این گروه را بر بیاندازند. در غیر اون صورت تفاوت گروه طالبان و حکومت ایران در این هست که حالا حکومت ایران در ابتدا یک مبنای قانونی و یک مقبولیت مردمی داشت که به تدریج را از بین برد خودش و مردم را به اینجا رسانده که تصمیم بر براندازی حکومت و تغییر رژیم دارند، اما گروه طالبان از ابتدا هم یک گروه تروریستی گروگانگیر و وابسته به نیروهای حلقات استخباراتی خارجی بود.
شما از تفاوت بین اعدام ها در ایران و در افغانستان که این روزها در هر گوشه و کنار اتفاق میفته یاد کردین، تفاوت اساسی به نظرتان در شیوه اعدام هاست یا مبنای تفاوت چی است اینجا؟
ببینید اعدام ها در ایران خب دولت تمام تلاش خود را میکنه که نشان بده یک مبنای قانونی داره، گرچه همون هم در همین اواخر مخصوصا در مقابل معترضین سیاسی و مخالفین سیاسی حکومت از همه قوانین خودش هم تخطی کرده و بسیار تبدیل به یک مضحکه و نمایش ناقص شده و حتی قانون خودش هم رعایت نمیکنه. اما در گروه طالبان اصلا قانونی وجود نداره و این گروه اصلا بر هیچ اساس قانونی که به نوعی نشان دهنده رضایت و مقبولیت گروه نزد بخشی از مردم برای حکومت کردن باشه اصلا یکم چون پایه و مبنایی را نداره و بنابراین ما نمیتونیم اعدام بگیم گروه طالبان اعدام نمیکنه بلکه کشتار میکنه.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمتتان خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.